صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پروردگار مهربان و ای یکتا قدوس، ای پدر روحانی و ای مالک هستی ها، روز و برنامه خود را با نام تو آغاز می کنیم و خود را تسلیم تو ای مهربان می نماییم، تا تو ما را در افکار، در پندار و کردار و گفتار و در این زندگی کوتاه رهبری کنی. ما ای خداوند بندگان محتاج تو هستیم. ما بندگانت از درگاه قدوس تو دور شده ایم و گمراه گشته ایم و این کار را با میل و اختیار خود کرده و مرتکب اعمالی شده ایم که باعث افسردگی تو شده است، اعمالی که ما را از تو دور ساخته است. بار خدایا بر ما ترحم فرما، بر ما ترحم فرما و ما را بصیرت روحانی عنایت فرما تا چشمانمون باز شده و راه تو را ببینیم و در آن قدم بزنیم. تعصب و جهالت و کودن بودن فکر و عقل ما را از بین ببر و در عوض جانی اشتیاق به کلام تو عطا کن تا با مطالعه گفتار جاودانت فروغ ازلی تو در قلب های ما بتابد و چشمه آب حیاتت در بیابان خشک و بی آب وجودمان روان شود. ای خداوند، به درگاه تو روی آورده و استدعا داریم که در این ساعت با ما سخن بگو، زیرا طالب تو هستیم. با ما سخن بگو ای خداوند. این دعا را به نام منجی زنده بشریت و تنها امید و پناهگاهمان، یعنی عیسی مسیح کلمت الله می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. شادی و سلامتی خدا بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید ایام به کام بوده و در اعتماد به خداوند روزهای خود را به سر آورید و هر روز را با منجی زنده عیسی مسیح، این یگان شفیع عادل که در حضور خداست، در مصاحبت و مشارکت باشید و صدای او در دلهایتون باشه و شما را زنده و شاد نماید. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را به سومین قسمت از این کلام ازلی و جاودانه خدا، یعنی کتاب لاویان نموده و از فصل ششم به دستورات و اوامر خدا یکتا توجه می کنیم. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 158 بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه نماییم. قبل از اینکه آیات را بخونم، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما برادران و خواهران عزیزی که لطف نموده و برای ما نامه نوشتید، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. نامه های شما برای ما بسیار گرامی و عزیز هستند و همونطور که قول داده ایم به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. در 5 فصل گذشته از کتاب لاویان دیدیم که خداوند درباره گناهان غیر عمد و یا گناهان سهوی، یعنی اعمالی که بشر بدون آن که متوجه شود که مخالف اراده خداست ولی آن را انجام می دهد، اوامری صادر می کند و به موسی امر می نماید که مردم باید به خاطر آن کفاره بدهند، آن هم با قربانی کردن. حالا در فصل 6 و 7 این موضوع ادامه می یابد، یعنی در واقع دنباله مطالب قربانی می باشه. در فصلهای اول الی 5 این کتاب ما با 5 نوع قربانی که خدا به موسی امر کرده است روبرو می شویم. این 5 نوع قربانی عبارتند از قربانی سوختنی و قربانی آردی یا غذایی و قربانی جرم خطا و قربانی تقدیس ذبیحه سلامتی و سرانجام قربانی گناه. 5 فصل اول نشان می دهد که چه موقعی باید این قربانی ها را انجام داد، یعنی در چه حال و در چه موقعیتی شخص باید باشه تا مثلا قربانی سوختنی را انجام بده و یا قربانی غذایی و یا قربانی جرم و یا قربانی تقدیس و سلامتی. حالا در فصل 6 و 7 قانونهای این 5 نوع قربانی را بیان میکنه. بنابراین 5 فصل اول موقعیت و حال آدمی را برای برگزاری قربانی تشریح میکنه و فصل 6 و 7 نحوه برگزاری قربانی را. لازم است که باز خاطر نشان کنم که هدف اصلی این کتاب کفاره و تقدیس است. خدا به قوم بنی اسرائیل امر میکند که باید پاک و مقدس باشند. چرا؟ چون خداوند خدای یکتا، خدای قدوس و پاک است. همچنین در این 2 فصل ما با قانونهایی که مربوط به کارها و وظایف رؤسای دینی، یعنی لاویان که در حقیقت خدمتگزاران عبادتگاه بودند، آشنا میشیم و میبینیم که خداوند حق مزدی نیز برای آنان که در امر قربانی کردن و خدمت نمودن عبادتگاه مشغول بودند تعیین نموده است. فصل 6 با دستوراتی که مستقیما به هارون و کاهنان دیگر از جانب خدا هست آغاز میشه. همونطوری که عرض کردم، تمام این اوامر و قربانی هایی که خداوند امر فرموده است در واقع سایه است از آن نقشه حقیقی، نقشه‌ای که خداوند برای نجات بشر برگزیده است و می‌بینیم که خدا مردم را آماده کامل شدن نقشه آسمانیش می‌کند. وقتی که تمام تورات و صحف انبیا را مطالعه کنیم و سپس آن را با انجیل مقدس مقایسه نماییم، حقیقتاً پی می‌بریم که تمام این قربانی‌ها فقط نمونه‌ای بودند، سایه‌ای بودند از حقیقت‌های آسمانی که در عیسی مسیح آشکار گردیده و می‌بینیم که عیسی مسیح آن کاهن اعظم حقیقی است و آن گوسفندی است که در راه ما کشته می‌شود و یا بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد، به طوری که در رساله به عبرانیان در این مورد اینطور می‌خواند: هر کاهن بزرگ مأمور است هدایایی تقدیم نموده مراسم قربانی را انجام دهد. بنابراین کاهن ما نیز، یعنی عیسی مسیح، باید چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر عیسی هنوز بر روی زمین می بود، به عنوان یک کاهن خدمت نمی کرد، زیرا کاهنان دیگری هستند که هدایایی را که شریعت مقرر کرده است تقدیم کنند. اما خدمتی که این کاهنان می کنند فقط نمونه و سایه از آن خدمات آسمانی و واقعی است. وقتی موسی می خواست خیمه مقدس را بسازد، خدا با تأکید به او دستور داده گفت: دقت کن که هر چیزی را بر طبق نمونه‌ای که بر فراز کوه به تو نشان داده ام بسازی. دوستان عزیز، مسیح نه فقط آن کاهن اعظم است، بلکه خود او آن قربانی نیز می باشد، زیرا خود را داوطلبانه تسلیم کرد تا به خاطر گناهان ما فدا شود و با ریختن خونش کفاره گناهان ما را بپردازد. در ادامه آیات آسمانی در رساله به عبرانیان برتری مسیح را بر هر واعظ و کاهن و شفیع انسانی اینطور تشریح می کند. می فرماید: در حقیقت خدمتی که به عیسی مسیح از جانب خدا عطا شد از خدمت لاویان به مراتب بهتر است. همانطور که پیمانی که او میان خدا و انسان ایجاد کرده است بهتر است، زیرا این پیمان بر وعده‌های بهتری استوار است. اگر آن پیمان اولیه بدون نقص بود، هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته می‌فرماید: ایامی می‌آید که من پیمان تازه‌ای با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا می‌بندم. خداوند می‌گوید این پیمان مانند آن پیمانی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم، در روزی که دست آنها را گرفته به بیرون از مصر هدایتشان نمودم، زیرا آنها طبق آن عمل نکردند. پس من هم از آنان رویگردان شدم. خداوند می‌فرماید این از پیمانی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهای ایشان خواهم نوشت من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود و دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشریان خود تعلیم دهند یا به برادر خود بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت و در مقابل خطایای آنها را بخشیده و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. دوستان، این وعده خداست درباره آنچه که به وسیله عیسی مسیح که عهد جدید است به مردم عطا خواهد شد و عظمت کار عیسی مسیح را می‌رسونه. و ما باید هوشیار و بیدار باشیم که در این زمانه مذاهب بسیاری هستند که رسومات و تشریفات زیادی به وجود می‌آورند تا حقانیت خود را به اثبات برسن و بگن که این عهدی است که خداوند با شما بسته. اما دوستان، اگر اثرات این وعده الهی که میگویند در پیمانش داده باشه، آنچه که در این آیات خوانیم در آن نباشه، بدانید که راهی نیست که خداوند اون رو عطا کرده است. کتاب مقدس میگوید خدا روح است. هر که میخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی او را بپرستد. و این زمانی میسر است که ما در عهد جدید قرار گرفته باشیم، یعنی زمانی که روح خداوند یا روح القدس در ما باشه. زیرا همونطوری که خواندیم فقط این زمان است، یعنی طریق روح القدس است که خداوند کلامش را در دلهای ما جای می‌دهد و روح خدا معلم ما خواهد بود. برای همین است که ما شما را تشویق می‌کنیم کلام را بخونید و از خداوند بخواهید که روح القدس را به شما عطا کند تا روح خدا کلام را بر شما مکشوف کند. عزیزان، ما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، خدا را شکر سپاس می‌گوییم که نه فقط روح قدوس خدا به ما عطا شده، بلکه صاحب کاهن اعظمی هستیم که اکنون در دست راست خدا نشسته است و این به معنی آن است که او کار شفاعت و قربانی و نجات ما را به اتمام و کمال رسانیده است. خدا کند که شما به این حقیقت پی برده باشید. حالا با بیان این مقدمه طولانی به آیات این دو فصل از تورات مقدس توجه میکنیم. هفت آیه اول فصل ششم آخرین اوامر خدا درباره قربانی جرم و خطای بشر می باشد که اکنون خدمتتون می خونم. می فرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت اگر کسی گناه کند و خیانت به خدا ورزد و به همسایه خود دروغ بگوید درباره امانت یا رهن یا چیزی دزدیده شده یا مال همسایه خود را غصب نماید یا چیز گم شده ای را یافته درباره آن دروغ گوید و قسم دروغ بخورد، در هر کدام از کارهایی که شخصی در آنها گناه کند، پس چون گناه ورزیده مجرم شود، آنچه را که دزدیده یا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت شده یا هر آنچه را که درباره آن قسم خورده، هم اصل مال را رد بنماید و هم 5/1 بر آن اضافه کرده آن را به مالکش بدهد در روزی که جرم او ثابت شده باشد و بعد قربانی جرم خود را نزد خداوند بیاورد، یعنی قوچ بی عیب از گله موافق برآورد و تو برای قربانی جرم نزد کاهن برو و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد. حالا در این آیات خدای تعالی با ذکر فقط چند نمونه از خطایا و شرارت‌های انسانی در واقع توسط موسی به مردم تعلیم می‌دهد که گناه بر علیه یکدیگر در حقیقت گناه بر علیه اوامر خدا و بر علیه خود خداست. و عیسی مسیح نیز رو این حقیقت تکیه کرده و گفت هر آنچه که به یکی از اینها نمودید به من کرده اید. و سپس می‌فرماید لذا آنچه خواهید که دیگران به شما بکنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. دقت کنید، آنچه خواهید که دیگران به شما بکنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. حالا در این آیات خدا میگوید کسی که گناه میکند به من خیانت کرده است. و سپس بعضی از گناهان را برمیشماره و میگوید دروغ گفتن به همسایه، در امانت بودن خیانت کردن، و یا درباره زمین و منزل، و یا از مال همسایه دزدیدن و پنهان کردن، و یا قصد نمودن چیزی. اینها گناهانی است که نه فقط بر علیه همسایه‌ات مرتکب شدید، بلکه بر علیه من که خدای تو هستم این عمل را انجام داده اید. دقت کنید دوستان عزیز، گفتن این جملات از طرف خدا در واقع اهمیت این رو میرسون که ما چقدر باید مواظب زبانمون باشیم، مواظب چشمامون باشیم، مواظب اعمالمون باشیم، مواظب باشیم که هیچ خطا نکنیم. در واقع اخطار خدا نسبت به انجام این اعمال ناشایسته رو به ما نشون میده که چقدر خداوند از این چیزا متنفره. میگه اگر این کارها رو انجام بدهید فقط با همسایه ضعیف خودت روبرو نیستی، بلکه باید به من که خدای توانا و حامی ضعفا هستم پاسخ بدهی. سپس در مورد پیدا کردن اشیاء گم شده خداوند میگه که دروغ نباید بگید و نباید بگید که مثلا چون من فلان چیز رو پیدا کردم پس مال منه. خیلی وقتا ماها چیزهایی پیدا میکنیم که میدونیم صاحب اصلی آن را که گم کردید کیه، میدونیم صاحبش کیه، ولی طبع انسانی و روح خودخواهی ما را تشویق میکنه که آن را برای خودمون نگاه بداریم. و اگر صاحب آن شی یا کسی دیگر از ما بپرسه که آیا آن را دیده ای، جواب میدیم که نه، و حتی احساس گناه هم نمیکنیم. چرا؟ چون با خودمون اینطور میاندیشیم که من اون را ندزدیدم، بلکه من یک گم شده را یافتم و البته اونطور درسته. و چه بسا در دل خودمون میگیم که خدا اون رو جلو پای من گذاشته پس مال منه. چرا؟ چون مثلا این جنس رو پیدا کردم. در حالی که باید گفت خدا اون را جلو پای ما گذاشته تا اون رو به صاحبش پس بدهیم. ما عادت نداریم که دنبال صاحب حقیقی شی گم شده بگردیم. در این آیات خداوند امر میکند که باید آن را به صاحب اصلی پس بدهیم و حق نگوییم، حتی اگر این دروغ دروغ مصلحت آمیز باشه. میفرماید اگر دروغ بگویی و یا قسم دروغ بخوری مرتکب گناه شدی بر علیه خدا، گناه بر ضد خدا، نه فقط انسان بلکه بر ضد خدا. و سپس میفرماید حالا که مرتکب گناه شدید، حالا که از نظر خدا مجرم هستی، بیا توبه کن، بیاز و از رحمت خدا، از صبر و بخشش او بهره بگیر و با اعتراف کردن و پس دادن آنچه که مال تو نیست و قربانی کردن به درگاه خدا بیا و تمنای بخشش کن که خداوند تو را میبخشد. آیه 5 و 6 تعلیم میدهد که فرزند شخصی 5 فرش رو از همسایش بدزده، او باید نه فقط آن 5 فرش رو صحیح و سالم پس بده، بلکه باید یک فرش دیگر یعنی فرش ششم را به بهای آن فرشا و یا به همون مرغوبیت اضافه به آن 5 فرش دزدیده شده به صاحب اصلی برگرداند و بعد بره و قربانی جرم را هم بگذراند که خداوند آن وقت بر او ترحم میکنه و او را میبخشه. هر چیزی که مال شما نیست باید به صاحبش پس داد. مبادا بگیم که بر علیه خدا جرم کردیم و خدا ما را تنبیه کند. از آیه 8 قانونهایی که خدا درباره کار و شرایط قربانی به کاهنان و لاویان داده شده است برای ما بازگو میکنه. ابتدا درباره قربانی های سوختنی است که میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش را امر فرموده بگو این است قانون قربانی سوختنی، که قربانی سوختنی تمام شب تا صبح بر آتشدان مذبح باشد و آتش مذبح بر آن افروخته بماند. حالا در این دعای متوجه میشویم که خدا امر میکند آتشی که بر مذبح برنجین که در وسط حیات عبادتگاه وجود داشت باید همیشه مشتعل باشه، البته تا زمانی که خیمه عبادتگاه ثابت بود، ولی وقتی حرکت میکنن این آتش خاموش میباشه و دلیل مشتعل بودن دائمی آتش از آن جهت بود که همه قربانی ها کاملا بسوزند و به خاکستر تبدیل باشند. سپس جزئیات بیشتری رو درباره لباس کاهن یعنی کسی که واسطه ای بین مجرم و خدا میشه تشریح میکنه. از آیه 10 اینطور میگوید و کاهن لباس کتان خود را بپوشد و زیر جامه کتان بر بدن خود بپوشه و خاکستر قربانی سوختنی را که بر مذبح به آتش سوخته شده بردارد و آن را به یک طرف مذبح بگذارد و لباس خود را بیرون کرده لباس دیگر بپوشد و خاکستر را بیرون لشکرگاه به جای پاک ببرد و آتشی که بر مذبح افروخته باشد و خاموش نشود و آتش بر مذبح پیوسته افروخته باشد و خاموش نشود. این نحوه و شرایطی است که برای قربانی سوختنی که در فصل اول درباره آن به طور مفصل توضیح داده شده است باید اجرا بشه. و ما در مورد شرایط قربانی غذا که به قربانی هدیه آرده نیز مسمومی باشد از آیه 14 الی 19 فصل 6 به این موضوع اشاره شده است. آیه 14 و 15 میگوید و این از قربانی هدیه آردی، پسران هارون آن را به حضور خداوند بر مذبح بگذارند و از آن یک مشت از آرد نرم هدیه آردی و از روغنش با تمامی کندر که بر هدیه آردی است بردارد و بر مذبح بسوزاند برای عطر خوشبو و یادگاری آن نزد خداوند. از آیه 20 متوجه میشیم که اگرچه هارون و پسرانش یا طایفه لاویان واسطه بودند و در واقع شفیع شخص مجرم در حضور خدا میشدند و برای او قربانی میگذرانیدند، اما خودشون نیز از خطاها و اشتباهات سهوی در امان نبودند. پس خداوند با آنها نیز اوامری عطا میکنه و آنچه که در آیات 20 الی 24 هست کارهایی است که آنها باید در مقام شفیع بودن یا کهانت انجام بدن. میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت این است قربانی هارون و پسرانش که در روز مسح کردن او یا برگزیده شدن او نزد خداوند بگذرانند. دهیه که آرد نرم برای هدیه آردی دائمی، نصفش در صبح و نصفش در شام و برساج با روغن ساخته و چون آمیخته شده آن را بیاورد و آن را به پاره های برشته شده برای هدیه آردی به جهت عطر خوشبو نزد خداوند بگذران. این نوع قربانی فقط مخصوص کاهنان بود و در واقع یک نوع عبادت و پرستش هم محسوب می شد. حالا آیات آخرین فصل درباره قانون قربانی گناه است، یعنی کاری که کاهن باید برای کسانی که برای رفع کفاره گناهانشون قربانی می کنن انجام می‌دهد. از آیه 25 می‌خوانم براتون. می‌گوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو این است قانون قربانی گناه در جایی که قربانی سوختنی ذبح می‌شود. قربانی گناه نیز به حضور خداوند در آنجا ذبح شود. این قدس الاقداس است و کاهنی که آن را برای گناه می‌گذراند آن را بخورد. در مکان مقدس در صحن خیمه اجتماع هم خورده شود. هر که گوشتش را لمس کند مقدس شود و اگر خونش بر جامه پاشیده شود آنچه را که بر آن پاشیده شده است در مکان مقدس بشوی و هر ذکوری از کاهنان آن را بخورد. این قدس الاقداس است و هیچ قربانی گناه که از خون آن به خیمه اجتماع درآورده شود تا در قدس کفاره نماید خورده نشود بلکه به آتش سوخته شود. حالا دلیل اینکه آن مکان عبادتگاه مقدس میشه محسوب میشه این بود که در اینجا دوبار میگه آن مکان قدس الاقداس یا اینکه خدا جلال خیش را در آنجا حاضر کرده. حضور خدا در عبادتگاه عامل تقدیس شدن است. خدا مقدسه. هر جایی که او خیشتن را در آنجا حاضر کنه آشکار سازه آن مکان مکان مقدس محسوب میشه. در فصل هفتم قانون‌های دو نوع قربانی دیگر یعنی قربانی جرم و ذبایح سلامتی به ما داده شده که به خاطر فرصت کم که باقی داره باقی مانده اجازه می‌خوام که فقط آیات را خدمتتون بخونم. عرض کنم که این قربانی‌ها پس از مصلوب شدن عیسی مسیح دیگر انجام نشده، زیرا تمام اینها جنبه‌ای بودند، سایه‌ای بودند، تمثیلی بودند که از صلیب عیسی مسیح سخن می‌گفتند و یا سایه‌ای از آنچه که می‌بایستی انجام شود. فراموش نکنید که این قانون‌ها حدود 3000 سال قبل از عیسی مسیح عطا شده است. می‌فرماید و این از قانون قربانی جرم. تأکید بر قانون است، دقت کنید، نه قربانی. می‌گوید فصل 4 که در مورد قربانی جرم صحبت کرده میگه حالا قانون یا نحوه اجرای آن اینطوره. در جایی که قربانی سوختنی را ذبح کنند، قربانی جرم را نیز ذبح کنند و خونش را به اطراف مذبح بپاشند و کاهن آنها را برای هدیه آتشین به جهت خداوند بسوزاند. این قربانی جرم است. دوستان، از گوشت قربانی سوختنی کاهنان می‌خوردن، ولی قربانی جرم و گناه می‌بایستی همه گوشت آن هم از بین می‌رفت، یعنی سوخته می‌شد. قربانی جرم مانند قربانی گناه است. آنها را یک قانون است و این از قانون ذبیحه سلامتی که کسی نزد خداوند بگذارد. اگر آن را برای تشکر بگذاراند، پس با ذبیحه تشکر قرص‌های فطیر سرشته شده به روغن و نازک‌های فطیر مالیده با روغن و از آرد نرم بگذاراند، با قرص‌های نان خمیردار، خمیرمایه‌دار قربانی خود را همراه با ذبیحه تشکر سلامتی بگذاراند و از آن از هر قربانی یکی را بگیر برای هدیه افراشتنی نزد خداوند. و اگر ذبیحه قربانی او نذری یا تبرعی باشد، در روزی که ذبیحه خود را می‌گذراند آن خورده شود. حالا از این آیه 8 متوجه می‌شویم که قربانی یا ذبیحه سلامتی به خاطر دو موضوع انجام می‌گرفت. یکی شخص ممکن بود به خاطر اینکه خدا به او سلامتی داده است آن را به جا بیاورد، و یا به خاطر اینکه نذری کرده و یا عهدی بسته و یا قولی داده است یا تبرعی است آن را انجام می‌دهد. بنابراین قربانی ذبیحه سلامتی دو دلیل داشت. در آیه 21 متوجه می‌شویم که خدا خوردن پیه گاو و گوسفند و بز را منع می‌کند، ولی می‌فرماید که برای هر کار دیگر استعمال کنید ولی آن را نخورید. یعنی پیه خوردن دوستان ممنوع میشه از جانب خدا، اما استفاده برای چیزهای دیگر آزاد میباشد، و البته این با طب امروزی کاملا موافق است. همچنین آیه 26 دستور طبی دیگری رو خداوند به قوم عطا میکند. پیش از 5000 سال پیش خدا در تورات فرمود که هیچ خون را نبایستی بخوریم. میگه هیچ نوع خونی را، چه از مرغ باشه، چه از بهایم باشه، چه از گوشت حیوانات باشه، نبایستی بخورید. امروز برای عالم طب پزشکی شکی نیست که این امر خدا یکی از مهمترین راه جلوگیری از مرض و سالم ماندن بشر می باشد. خدا فرموده که از خوردن خون پرهیز کنید. قوانین خدا هم برای سلامتی جسم است و هم برای روح. و خوشا به حال کسانی که مطیع آنان هستند و از آن پیروی می کنند. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در کلام خدا تفکر و تعمق کنید و مطیعان باشید و فراموش نکنید که خداوند خواهان سلامتی جسم و روح شماست. هر دو به خدا تعلق دارد. خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.